أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 15، بعد از اون که شخصی توانایی بر قیام نداشت در صلاتش، هیچ گونه قیامی، نه اون قیامی که با اعتماد به چیزی باشه، نه قیام منحنی در حد رکوع، نه قیام اضطرابی که استقرار نداره، هیچ نوع قیامی نمیتونه. خب نوبت میرسه به جلوس. در جلوس باز یک نوع انتصابی وجود داره، یعنی صاف می نشینه، نه اینکه باز هم تو جلوسن به شکل منحنیان بنشینه، یا تمایل به یمین و یسار، یا با اضطراب. نه، اجازه اینها رو نداره، بلکه باید با حالت انتصاب و استقلال و استقرار، به جای دیگه تکیه نده در حال نشسته و قرار هم باید داشته باشه. لذا می فرمان همه اون مباحثی که در بحث مسئله 14 گفتیم اینجا باز تکرار میشه. یعنی تعارضهایی که داشتیم تو مسئله 14، گفتیم اگر انتصاب نمیتونه، باید حتما مثلا در حال نشسته باید به حالت انحنا بنشینه، و اگر بخواد انحنای خودشو بگیره نمیتونه مگر اینکه اعتماد بکنه به یه حائطی، دستشو باید به یه حائط بگیره تا بتونه کمرشو صاف بکنه. خب هر دو صورتش بالاخره یک اشکال داره دیگه. دستشو بگذاره اعتماد کرده، دستشو برداره انحنا تو کمرش ایجاد میشه. کدوم مقدمه؟ گفتیم انتصاب مقدمه و اینا بحثی قبلا داشتیم. همچنین اگر بین استقرار و استقلال تو حال جلوس تعارض کرد، یعنی شخص اگه دستشو به جایی نگذاره همچنین که نشسته مرتب تکون میخوره، تکان زیاد و یا استقرار نداره، اگه دستشو بگذاره خیلی خوب ساکن میشه، اما خب اعتماد کرده. حالا کدوم مقدمه؟ اونم گفتیم که استقرار مقدمه. دستشو میگذاره ولو اعتمادم به دیوار بکنه، اینو گفتیم اشکال نداره، اما قرار داشتن و گفتیم مقدمه. دیگه این بحثایی که تو قیام داشتیم اینجا در جلوس هم مجددن میگن وجود داره. ثم بعد از اینکه جلوسی هم یک کسی نمیتونه نماز بخونه، نوبت میرسد به اضطجاع. اضطجاع هم سه مرحله داره. مرحله اولش اینه که علل ایمن میخوابد به شکل داخل قبر، و اگر نتوانست به حالت ایسر میخوابد عکس علل ایمن، و اگر این هم نتوانست مستلقیان میخوابه، منتها به شکلی که شخص محتضر، یعنی کف پاش باید رو به قبله باشه، به گونه ای که اگر بلند شد بنشینه وجه او به سمت قبله میشه، اما فعلا خوابیده. این مسائلی است که در مسئله 15، باز مسئله 15 ادامه داره، ما همین فرمایشاتشونو چهار تا نکته است پیرامون همین چند تا مسئله عرض بکنیم. یک نکته اصل مسئله است که صلات جلوسی رو بیان میکنن. صلات جلوسی بعد از عدم استطاعت بر صلات قیامی است. اونم صلات قیامی به نحو مطلق، یعنی اهم از هر سه صورتی که گفتیم به اضافه قیام اصلی. قیام اصلی اونه که با تمام شرایط هم وای میسه، هم انتصاب داره، هم استقلال داره، هم استقرار داره. و اگر نتوانست این حالت ها، اون سه حالت دیگر قیام هم باز مقدمه، یعنی می ایستد اما استقلال نداره، یا استقرار نداره، یا انتصاب نداره. علی حال همین که ایستاده، این ایستاده رو که میتونه اجازه نداره بنشینه نماز بخونه، نوبت به جلوس نمیرسه. و گفتیم به هر شکلی که میتونه به ایستد آسانی باید همون حالت رو رعایت بکنه. بعد از اینکه نتوانست هیچ گونه قیامی رو رعایت بکنه، مثل کسی که اصلا فلج هست از ناحیه نخاعش، این صورتش خب میرسه به صلات جلوسی. بحثم اجماعیه، منتها دلیل ما اجماع نیست به خاطر وجود اخبار و جایی که روایت داریم. اگه میگیم اجماع، نمیخوایم بگم اجماع مدرک و مستند ما، چون اجماع مدرک حجت نیست. حجت ما همون دلیل روایت میشه یا آیه قرآن میشه. ولیکن بیان این که میگیم بحث اجماعیه، میخوایم بگیم که اختلافی بین فقها نبوده، همه به این روایت ها استناد کردن. چون گاهی مسئله روایت داره، اما در حالی که روایت داره اختلاف هم هست بین فقها. اما این مسئله نه اجماعیه که وقتی کسی نمیتونه قیاما نماز خونه، خب جلوسا نماز میخونه، اجماعیه و نمیتونه نماز رو ترک بکنه. روایت های فراوانی هست که دو سه تا روایتش رو بخونیم. روایت 13 از باب 1 از ابواب قیام جلد 4 و سایر. از شود عن ابی عبدالله علیه السلام، تو روایت مفصله یه بخشی شده اینه تو وسایر اومده، یصلی المریض قاعدا، مریض به شکل قاعدا نماز بخونه. بعدش هم میگن فعل لم یقدر صلا مستلقیا، اگه قاعدا هم نمیتونه خب دیگه مستلقیا نماز بخونه. اون استلقاشو بعد صحبت میکنه. باز روایت 15 از همین باب 1 جلد 4 صفحه 692، المریض و یصلی قائما. این که میگن قائما یعنی همه مریض ها اجازه ندارن فوری جلوسا نماز بخونن، ولو مریضم هست در صورتی که توانایی داره همون مریضم باید قائما نماز بخونه. المریض و یصلی قائما فإن لم یستطع صلا جالسا، فإن لم یستطع صلا علی جنبه الایمن، فإن لم یستطع صلا علی جنبه الایسر، فإن لم یستطع استلقا و اومع ایماعا. بعد حضرت راجب قبلشم یه چیز کلی بیان کرد برای همه این صور، چون که جالسن نماز میخونه، چون کسی که علل ایمن علل ایسر یا به حالت پشت میخوابه، فرمودن و جعل وجهه نحو القبله. در همه این صور نمیتونه پشت به قبله یا طرف یمین یسار قبله، بلکه باید وجهش به سمت قبله باشه. دیگه این توضیح داره دیگه که تو حالت ایستاده و نشسته مشخصه، تو حالت ایمن و ایسرم که میخوابه باز وجهش به سمت قبله باید باشه، فقط میمونه به حالت پشت که اونو گفتیم کف رجلینش باید به قبله باشه. و اونجا شرطش اینه که اگر بنشینه وجهش به قبله است، اما حالا خوابیده وجهش به سمت آسمانه. و جعل سجوده اخفض من رکوعه، سعی کنید مثلا جالسن که داره نماز میخونه دا اگر نمیتونه رکوع و سجود انجام بده، سجودشو یه مقدار بیشتر برد پایین، اخفض باشه نسبت به رکوعش، برای رکوعش کمتر سر پایین میاره، برای سجده بیشتر. اون دیگه حالا اونم میگیم، اونم غمزه عین است بعد میگیم اینا. اما این مال کسیه که نمیتونه سجده انجام بده و میخواد ایمان بره جلو، وقت میگن یه تفاوتی بین رکوع و سجودش میگذره. حدیث یک از باب شش، کتبت الی ابی عبدالله علیه السلام اسأله ما حد المرض الذي يصلي فيه صاحب فيه صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة قائما. چی؟ یقترو یفترو، پس بگی این مال روزه هست. پس عرض شود که از امام صادق علیه السلام سوال میکنه، دو تا سواله، یکی راجبه افطاره، میگه که کی مریض روزشو بخوره، ما حد المرض الذی یفتر فیه صاحبه، و همچنین مرضی که یدع صاحبه الصلاه قائما، دیگه نمیتونه قائما نماز بخونه. حضرت برای بیان حدش یه چیز کلی گفتن، قال بل الانسان علی نفسه بصیره، و قال ذاک الیه هو اعلم بنفسه، گفتن این با خود شخص، تشخیصش با خودشه، خودش اعلم به نفسشه، بهتر میدونه که آیا میتواند یا نمیتواند. این بحث توانایی و نتوانایی این به معنای اون حد اعلاش نیست که بگیم با زحمت هم خودشو بخواد بیاندازه. میدونید این حد، حد متعارفه، وقتی در حد متعارف به زحمت میفته میتونه دیگه ایستاده نخونه و نشسته بخونه، یا روزش هم همینطوره. تو همین باب یه روایت هم داره که امام صادق علیه السلام قضا فرستادن برای کسی که روزه بود و میگه من تو مدینه تب کرده بودم، روزم بوده، ما رمزون بوده، حضرت براش قضا فرستادن و گفتن افطار بکن. نکته بعدی که توی این مسئله 15 داشتیم اینه که اگر کسی جلوسن نمیتونه جلوسه انجام بده که شرایط سگانه رو رعایت بکنه، یعنی حالا همچی که نشسته هم باید اعتماد نکند به جایی، به دیوار جایی نمیتونه اعتماد بکنه، هم حرکت نمیتونه به بدنش بده، باید با سکونت بخوند حمد و سوره اینا رو، و هم انحنا نمیتونه داشته باشه، باید انتصاب داشته باشه. این سه حالتی که تو قیام میگفتیم اینجا تو جلوس هم هست. حالا اگر کسی تو حال جلوس باز این سه تا حالتش یکیشو نمیتونه انجام بده، اگه این انجام بخواد نده، بخواد رعایت بکنه، یکی دیگه رو نمیتونه انجام بده، میشه تعارض. اینجا چه بکنیم؟ همون مسئله گذشته در قیام تو جلوس میاد و اونه که جلوس در حال انتصاب، این مقدمه بر استقلال و استقراره. برای باید صاف کمرشو نگه بداره تو حال جلوس، ولو ناچار بشه دستشو به یه دیوار بگذاره تو همون حالت جلوس ها، یا مثلا تکه بده به صندلی مثلا، ولو ناچار اعتماد بکنه که استقلالش از بین میره، اما عوضش انتصاب را رعایت میکنه. انتصاب مهمتره، دلیلش هم همون توضیح گذشته است که یا میگیم انتصاب تو حقیقت جلوس دخالت داره که گفتیم نه اینطور، حالا ما اینو نمیگیم، اما گفتیم اقرب به معنای حقیقی اونم به صدق عرفی، همین است که داریم میگیم. به صدق عرفی یعنی عرف تشخیص میده. معنای حقیقی هم جلوس است با وجود ست و شرط، نمیگیم معنای حقیقی جلوس. حالا وقتی نمیتواند باید یکی از این ستا رو دست ازش برداره، کدوم دست برداره؟ میگم انتصاب دست بر نداره. چرا؟ حاکمش عرفه، عرف میگه که صاف بنشینه، این نزدیکتر به اون معنای جلوسه، ولو دستشم حالا بگه دیواری گذاشته باشه، اما اگه دستشو برداره هی تکون میخوره. ببینید این تکون بخوره نزدیکتر به جلوسه، یا تکون نخوره دستشو به دیوار بذاره، اما معلومه تکون نخوره این نزدیکتره. یا مثلا دستشو اگه نگذارد به دیوار میرد به حالت سجده، یعنی کمرشو نمیتونه نگه داره. خب ببینید عرف میگه صاف بنشینه بهتره، ولو دستشم به دیوار بگذاره. و همچنین بین استقلال و استقرار اگر تعارض شد، یعنی شخص یا باید دستشو به دیوار بذاره تا تکون نخوره، و یا اینکه اگه دستشو نزه واقعی تکون میخوره. اگه تکون بخوره دستشو به دیوار نگذاشه، کدوم مقدمه؟ گفتیم قرار گرفتن مهمتره. پس استقرار مقدمه بر استقلاله و انتصاب بر هر دو مقدمه، رعایت انتصاب. مسئله دیگری که اینجا داریم اینه که همه این اقسام جلوس، چه جلوسی که باید اعتماد بکنه به دیوار، چه جلوسی که باید شاید با اضطرابه، حالا فرض کنید اصلا نمیتونه همچون که میشینه حتما تکون میخوره، و یا جلوسی که به حالت انحناه میره نزدیک به سجده، آیا اگر کسی این گونه جلوس رو میتونه حق داره صرف نظر بکنه و بره بخوابه در نماز بخونه، حالا یا علل ایمن علل ایسر یا مستقیم؟ میگیم نه. چرا؟ به خاطر اینکه امام علیه السلام فرمودند کسی که قائمن نمیتونه نماز بخونه جالسن، و این جالسن با اقسامش مقدمه بر خوابیدنه، و اقسامش دیگه فرق نمیکنه، زود نباید شخص بره سر خوابیدن. و دوباره میریم راجع به همون بحث اطلاعگیری یا قدر متیقنی که تو کارت بود، به همون شکل میتونیم اینجا باز حرف بزنیم. میگیم اگر امام علیه السلام گفتن کسی که نمیتواند جالسن، نوبت میرسد به مستلقیان یا مستجعن، حالا اینو بحثشو بعد میکنه. بعد میگیم که اینکه امام گفتن نمیتونه جالسن چهار صورت دارد. یه صورتش اینه که نمیتونه بنشیند بدون اینکه دستشو به جای بگیره. یه صورتش اینه که نتیجهش اینه که میتونه بنشینه، اما تو دستشو به جا میگیره. یه صورتش اینه که میتونه بنشینه اما تو منحنیت. یه صورتش هم اینه که میتونه بنشینه با اضطراب. صورت چهارم که اصلا نمیتونه بنشینه، اصلا دو خواهش از بین رفته، هم تو افتاده رو زمین. این چهار صورت. امام علیه السلام که فرمودن فعل لم یستطع جلوسن فعلیه مثلا استلقا، از این چهار صورت قدر متیقنش کدومه؟ مسلم صورت چهارمه، اون که اصلا نمیتونه بنشینه، این قدر یقینشینه. اینا امام دارن میگن نوبتش میرسه به خوابیده. اما اون سه صورت دیگه رو ما باقی میذاریم تحت جلوس، یا از این راه میریم جلو چون روایت خاص نداریم اینطور ناچار می حرفا رو بذاریم، و یا میگیم اقربه به مبدل و مل اینه. ببینید صورت اول قیامی بود، نماز قیامی، صورت دوم نماز جالسی بود. حالا این نماز جالسی با شرایط سگانه رو نمیتونه رعایت بکنه، وقت نتیجه میگیریم که آیا بنشیند ولو اون که تکه بده یا منحنی باشد یا حرکت باشه یا بخوابه. سوال میکنیم اینا کدومش نزدیکتر به جلوس اصلی است؟ خب معلومه که اگه بخوابه دور میشه از جلوس، اما بنشینه ولو منحنی باشه، دستشو به یه جای بگذاره، این بالاخره به اون معنای جلوس اصلی نزدیکتره. یه احتمالی هم اینجا داشتیم و احتمالا باز تکرار میکنیم، و اونی که اصلا ممکنه بگیم کسی که تو نشسته نمیتونه راحت بنشه، باید دستشو به یه جای بگذاره، اصلا میگیم جلوس برای چنین شخص مضطری همون جلوس اصلیش همونه که دستشو میذاره به دیوار نشسته. و این دستشو به دیوار گذاشته رو نگید بدل از جلوس اصلیست، بلکه اینو میگیم اصلا جلوس اصلی این همینه، یعنی در واقع واجب ساقط از اوست. اصلا واجب گردن اون نبوده تا بگید مبدل و من کدومه، بدل کدومه، بعد بگید بدل کدوم اقربه به واقع. اصلا میگیم نماز واقعی برای شخص مضطر همینه که بنشینه دستشو بذاره به دیوار. اگه اینو بگیم که دیگه خیلی نزدیکتر میشیم به بحث فقهی که صاحب عربه بیان کرده. یه روایت دیگه هم بخونیم، حدیث یک از باب یک از ابواب قیام جلد چهار صفحه 689. عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله عز و جل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يا آیه 191 آل عمران هست. حضرت فرمودن قال، تو توضیح این آیه شریفه فرمودن از صحیح یصلی قائما و قعودا، میگن آدم صحیح هم قائما و قعودن نماز خونه، یعنی میستد و بعد می نشینه. منظورشون قعودش تو حال تشهد ایناست، یعنی تو حال حمد و سوره که میستد بعدم میرد به رکوع و بعدم می نشینه. پس صحیح یصلی قائما و قعودن، والمریض یصلی جالسا. خب دیگه وقتی مریض جالسن بود که فرقی بین حمد و سوره و تشهدش نیست، اما اون که قائمن بود صحیح بود چرا فرق میکرد؟ حمد و سورش قائمن بود، تشهدش جالسن بود. والمریض و یصلی جالسن و علا جنوبهم الذی حضرت توضیح علا جنوبهم رو میدن، میفرمان و علا جنوبهم کیا هستن که بر جنبشون نماز میخونه؟ میگن الذی یکونو از عفا من المریض، و علا جنوب این باید ضعیفتر از مریض باشه. کدوم مریض؟ الذی یصلی جالسن، اون مریضی که جالسن میخون. حالا یه عده‌ای هستن که ضعیفتر از او هستن، یعنی جالسن هم نمیتونه، نوبت میرسه به علا جنوبه. حدیث پنج باب یک، سألته عن المریض لا یستطیع الجلوس، گاهی مریض جلوس هم نمیتونه، قال فلیصل و هو مضطجع، در حالی که خوابیده. بعد فرمودن ولیضع علی جبهته شیئا اذا سجد، اون وقت که سجده میکنه یه چیزی به پیشانیش بگذاره. فَإِنَّهُ يُجْزِئَنْ وَلَمْ يُكَلِّفِ اللَّهُ مَا لَا طَاقَةَ لَهُ بِهِ. حدیث 21 از همین باب 1، سألت موسى بن جعفر عليه السلام عن المريض الذي لا يستطيع القعود ولا الإيماء، حتی نشسته هم نمیتونه نماز بخونه که بخواد بنشینه بعد رکوع و سجودش ایماعن بره جلو. کیفه یصلی و هو مضطجع، خود راوی هم میدونست بعد به استجاع گفت زال تو حال استجاع چکا بکنه. سوالش مربوط به مهره، میگه سجده رو از جواب امام معلوم میشه که حالا اگه خوابیده نماز میخونه چکا بکنه، اگه نشسته بود سجدشو ایماعن رکوعشو ایماعن انجام میداد، اما حالا تو حال سجده چکا کنه. حضرت فرمودن قال یرفع مروحتن، یه مروحه بر میدارد الا وچهی، هم باد بزن که از جنس ما یسه و سجوده دیگه، و همینه ومده مزر به جبهه خودش و یزه و علا جبینهی و یکبر رو. وصلى الله على محمد وعلى آله.